سر آورده قرص قمر آورده زهرا برای هیدر هیدر آورد برای هیدر دامن فاطمه نوره شب شیرین یا شوره چشه حسودا از مولا دوره دامن فاطمه نوره شب شیرین یا شوره چشه حسودا از مولا دوره آروم نم نم میخون زمزم به مقدم مولای عالم دلها کم کم جون میگیره با حسن حسن گفتن دمادم زهرا سر آورده قرص قمر
روز داران شده قسمت که یک امشب همگی بر سر سفره مولا حسن افطار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اسعد الله ایامکم به ولایت سیدنا و مولانا ابا محمد حسن ابن علی صلوات الله علیهما. بسیار خرسندیم از اینکه این توفیق نصیبمون شده و در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت مصطفی صلوات الله علیه میتونیم میزبان نگاه ارزشمند شما عزیزان باشیم و امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. حدود یک ساعت انشالله با ویژه برنامه موعظ المؤمنین نوکری میکنیم در آستان حضرت مصطفی و انشالله بیاموزیم و این نام قشنگ رو ببریم و کیف کنیم از شنیدن و محبتی که الحمدلله در دلمون وجود داره نسبت به خاندان اهل بیت خاصه کریم اهل بیت. کارشناس محترم افتخار دادن و امشب میزبانشون هستیم. آیت الله مدنی اینجا هستن و انشالله میخواییم شب ولادت رو با کلام ایشون آغاز بکنیم و بیاموزیم و انشالله در این آستان مقدس نوکری بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم این عید با سعادت رو. خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و گرامی ما، عاشقان خاندان عصمت و طهارت در هر کجای دنیا که هستند، در جوار حضرت فاطمه معصومه دعاگوشون هستیم و عرض ارادت و سلام داریم. تبریک و تهنیت عرض میکنیم ولادت سراسر سعادت حضرت امام مجتبی. امشب نورون علی نور و ضیافتون فی ضیافه هست. در ضیافت اللهیم و بر سر سفره امام حسن مجتبی هم مهمانیم.
چی بالاتر از این واقعا، چه لذتی. و همونجور که من دیشب هم عرض کردم که اصلا رمضان این واژه کریم رو گویا از امام حسن به امانت گرفته و شده رمضان الکریم.
بله واقعا اگر توجهی بشه بنده یک لحظه فکر کنیم در اون گستره شفاعت حضرت امام مجتبی علیه السلام،
بله،
میبینیم امشب چه سفره شفاعت و کرامتی پهن شده. فقط یه روایت رو من اشاره کنم که پیغمبر اکرم میفرماید هر چشمی که بر حسنم بگرید روز قیامت گریان وارد محشر نخواهد شد. فقط توجه کنید چه چشمهایی به برکت اشک بر امام حسن
شفاعت پیدا کرد.
شفاعت شاملشون میشه و در اون دنیای پرخوف و خطر در امن و امانن. بنابراین ما امشب مهمان کریم اهل بیتیم به حقیقت و شفاعت گسترده و کرامت گسترده اون حضرت شامل همه دوستانشون شده. انشاءالله امیدواریم به کامل ترین وجه شامل همه بینندگان عزیز و ارادتمندان و اون ساحت قدسی بشه
انشالله. خیلی خرسندیم از این که در این نیمه ماه من می اومدم اتفاقا دیدم چقدر ماه زیبا و کامل بود و این لذت بخش بود که در یک همچین شبی در یک همچین زیبایی ضیافت ماه مبارک رمضان به قول شما میهمان این سفره بزرگ هستیم و خدا رو شکر این نعمت رو خدا بهمون داده و این ولایت و محبت در دلمون هست. ما میخوایم یاد بگیریم، بیاموزیم، چون دیشب هم باز عرض کردیم هر چی بگیم از سفره کرم در واقع حضرت مجتبی، هر چی از بزرگواری ایشون بگیم کمه و اصلا وقت کم میاره. اما ببینیم که شما با چه موضوعی میخواید آغاز بکنید، چه بخشی رو بپردازیم از در واقع وجود نازنین امام حسن.
اجازه بفرمایید من شروع میکنم با بعضی از فضائل حضرت امام مجتبی علیه الصلاه و السلام از کتب برادران اهل سنتم. شاید عزیزان شیعه ما، برادران و خواهر ما سوال کنن که خب چرا از کتب اهل سنت؟ علت اینه که من انتخاب کردم این فضائل رو از کتب برادران و اهل سنت عرض کنم، از قول محدثین اهل سنت، که در شیعه جزء ضروریات مذهب ماست که امام مجتبی حجت الهی است، امام هست، اعتقاد به او موجب نجات هست، انکار مقام او موجب عذاب و مخالفت با او معصیت خدای متعال. خب این برای شیعه جزء ضروریاته. من میخوام با استناد به این احادیثی که برادران اهل سنتمون نقل کردن یه نگاهی بندازیم، بگیم اونها هم چاره ای ندارن مگر اینکه به این واقعیت اعتراف کنن که امام حسن مجتبی کسی است که مخالفت با او معصیت و گناه خدای متعاله، اطاعت از او همانند اطاعت از پیامبر اکرم و اطاعت از فرامین خدای متعال به عنوان حجت خدا واجب و لازم هست. تنها نمیتونن با واژه محبت از کنار مسائل بگذرن. ما دوست داریم، نه، تنها با دوست داشتن مسئله تمام
احسن
نمیشه. شما به این فضیلت نگاه کنید، فضیلتی که همه شنوندگان ما بارها شنیدن، با هم میخوایم تأمل کنیم. خب نسائی در سنن کبرا جلد هفتم صفحه 460، ترمذی در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 656، احمد حنبل در فضائل الصحابه جلد 2 771. دیگه من بقیه شون نمیخونم، خیلی مفصله. تقریبا گمان نمی کنم برادر یا خواهر اهل سنتی باشه که با حدیث آشنا باشه و با این روایت آشنا نباشه، که یکی از راویها ابو سعید خدری هست، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خب این حدیث رو عرض کردم، همه میدونن، اما یک تأملی بکنیم. حسن و حسین سرور و و آقای همه جوانان اهل بهشتن. اولا بهشت کجاست؟ بهشت یعنی اون آخرین منزلگاهی که همه خوبان عالم در او جمعن، از آدم تا آخرین نفر که حجت آخر خداست. پس مجمع همه خوبان عالمه، کسی نیست از خوبان عالم که اونجا نباشه. این یک نکته. دوم، در بهشت همه جوانن، ما پیر در بهشت نداریم.
بله.
روایت باز از برادران اهل سنت هست که مثلا من از یک جا نقل میکنم، مسند دارمی جلد 3 صفحه 1866، ابو هریره از پیامبر نقل میکنه اهل الجنت شباب جردون مردون کحلون لا تبلا سیابهم ولا یفنا شبابهم. اونا جوانانی هستن که هیچ وقت جوانیشون از بین نمیره. این دو، این نکات رو کنار هم بذارن شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی ما. پس همه خوبان عالم در بهشتن، همه اهل بهشت جوانن، پیری ضعف نقص مال دنیای مادیت اونجا نیست.
دقیقا.
حالا در مجمع خوبان عالم که همه جوانن، سرور جوانان بهش امام حسن و امام حسین هم. معنای این چی میشه؟ معنای این یعنی از همه اولین و آخرین برتر و بالاتر حسن و حسین هم. دیگه این بحث جوابش داده میشه توی بحثایی که زیاد مطرح میشه در میان صحابه کی افضله؟ بحثایی مطرح کردن، آدمایی مطرح کردن، اسمایی مطرح کردن که اصلا با این جایگاه قابل مقایسه نیستن. وقتی پیامبر میگه سیدا شباب اهل الجنه، نه در صحابه، نه در تابعین، نه در مسلمین، اولین و آخرین را که جمع کنی، نخبه تمام خلق را که جمع کنی و همشون در حالت شبابند، سرور این شباب حسن و حسینن. پس بنابراین افضلیت امام حسن بر تمام خلق خدا غیر از پیامبر اکرم و پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین ثابت میشه. این استثناء هم در خود روایت، من این روایت را هم از سنن ابن ماجه بخونم. راوی هم عبدالله ابن عمر هست، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجا و سلم داره و علیه و سلم، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما، پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین بهتر از اونان. پس این حدیث که عرض کردم همه مسلمین قبول دارن، بیانگر افضلیت حضرت امام حسن مجتبی بر همه خلق من الاولین و الاخرین غیر از پیامبر اکرم و پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین علیه السلام. دیگه خیلی از بحث ها و جواب خیلی از شبهات داده میشه. یکی از اون شبهات اینه که میشود حالا این امام رو گذاشت در جایی که این امام حضور داره، رفت در خانه دیگران، دین رو از دیگران فرا گرفت، حکومت رو به دست دیگران داد، تبعیت رو از دیگران کرد. تکلیفش اینجا واضح میشه. ما گاهی یک واقعیتی رو میگیم ولی ملتزم به لوازمش نمیشیم. اون چی که من خواستم بگم این فضیلتیست که البانی هم حکم میکنه به صحت این طریق، یعنی هیچ شبهه‌ای در طریق و سند و اینها. مضمونش هم که عرض کردم دلالت بر افضلیت امام حسن میکنه و جواب خیلی از شبهات رو
خیلی عملی.
دومین فضیلتی رو که میخوام عرض کنم، باز در کتب متعدد برادران اهل سنت از جمله در مستدرک حاکم نیشابور جلد 3 صفحه 181، حدیث صحیح على شرط الشیخین در جامع الاحادیث، در کنز الامال، در حتی ذهبی که خب هر جا بوی طرفداری از اهل بیت بیاد حساسیت داره نسبت به او، این حدیث رو میگه صحیح و درش خدشه‌ای نیست. روایت اینه، یک راویش ابو هریره است، میگه خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و آله سلم و معه الحسن و الحسین هذا علی عاتقه و هذا علی عاتقه، پیغمبر بیرون آمد، امام حسن رو روی یک شونه گذاشته بود، امام حسین رو روی یک شانه گذاشته بود، و هو یلثم هذا مرتن و هذا مرتن، یه بار اینو میبوسید یه بار اونو میبوسید، حتی انتها الینا، تا رسید به ما، فقال له رجل يا رسول الله انك تحبهما، يا رسول الله تو حسن و حسین رو دوست داری؟ پیامبر جواب داد فقال نعم من احبهما فقد احبني و من ابغضهما فقد ابغضني، هر کس این دو رو دوست بدارد منو دوست داشت و هر کس با اینها دشمنی کنه با من دشمنی کرد. خب روایت واضحه، سوالی که بی پاسخ میمونه و باید پاسخش بدیم اینه که آیا اونهایی که جنگیدن با امام حسن مجتبی، اینها او رو دوست داشتن و دشمن داشتن؟
احسنت.
اونهایی که مسموم کردن و به این مسمومیت هم افتخار کردن، دوست داشتن و دشمن داشتن؟ اونهایی که بدن مطهرش رو تیرباران کردن، شب ولادت نمیخوایم ذکر مصیبت بشه، اما میخوایم
ذکر حقیقت
نقطه رو روشن کنیم که گاهی ما حرفی میگیم ولی نمیخوایم پای این حرف وایستیم. من ابغضهما فقط ابغضنی، دشمن اینها دشمن رسول الله. تکلیف بهشت و جهنم خیلی ها روشن میشه با این روایت که عرض کردم. کسی تردیدی در سندش نکرده، دلالتش هم واضحه، تکلیف روشن میشه و بدونیم، دیگران بدونیم که اگر میگیم ما دوستشون داریم، دوستی لازمه ای داره، لوازمی داره. نمیتونیم امام حسن مجتبی رو دوست داشته باشیم و اون کسی هم که با امام حسن مجتبی جنگیده و بعد از این که او قیام به خلافت کرده، او را از خلافت برکنار کرده و خانه نشین کرده و نهایتا مسموم کرده، او را هم دوست بداریم و با او هم موالات داشته. سومین و آخرین فضیلتی که من نقل میکنم،
بفرمایید،
از فضائل الصحابه احمد ابن حنبل هست، جلد 2 صفحه 685. یکم روایت مفصل، من کوتاهش را عرض میکنم. روایت متعدد ذکر شده در سنن ترمذی، جلد 5 صفحه 699 روایت، این روایت آمده، باز البانی در ذیلش تصریح میکنه که سند صحیحه، هیچ مشکلی نداره، معجم کبیر طبرانی نقل کرده و دیگران نقل کردن. خلاصه کوتاه این روایت اینه، ام سلمه میگه ان النبی صلی الله علیه و آله سلم جلل علی الحسن و الحسین. این متنی را که میخونم مال سنن ترمذی است.
بله.
پیغمبر اکرم عبای خودش رو پهن کرد روی سر حسن و حسین و علی و فاطمه، جلل علی الحسن و الحسین و علی و فاطمه کساء، یه عبای رو سر اینها انداخت. ثم قال، این همون حدیث کساس، مختصر حدیث معروف کساس، قال اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی، خدایا اینا اهل بیت منن، اینها خاصان و ویژگان منن، اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خدایا پلیدی را از اینها برطرف کن، اونها رو پاک و پاکیزه قرار بده. فقالت ام سلمه و انا معهم را یا رسول الله، ام سلمه ام المؤمنینه، خیلی شخصیت ارزشمندی است، گفت منم با اینها هستم. پیغمبر در این روایت نفرمود تو هم از اینها هستی، فرمود انک الی خیر، تو خوبی. هذا حدیث حسن صحیح و هو احسن شیء روی فی هذا الباب. البانی هم حکم. خب سوال من از بعضی از عزیزانمون و برادرانمون و خواهرانمون اینه، پیغمبر این دعا کرد، این دعا مستجاب شد یا نشد؟ خب آیه شریفه میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و طهرکم تطهیرا، پس دعا مستجاب شد.
اصلا مگه میشه دعای پیامبر شخص اول عالم مستجاب نشه؟
نشه. این دعای مستجاب رسول اکرم که به تصریح قرآن مستجاب شده، پس هر گونه رجس و پلیدی و اینها برطرف شده و میدونیم که گناه و معصیت، مهمترین رجس و پلیدی و ناپاکی هم گناهه، چون همه گناه های دیگه با آب، همه پلیدی های دیگه با آب پاک میشن، اون رجس واقعی گناهه. پس از هب عنهم الرجس، هر گونه پلیدی رو خدا از اینها دور برطرف کرده، پس معصیت و گناه در حیطه اونها نیست. حالا برگردیم ببینیم حضرت امام حسن را همه نقل کردن. وقتی که کسی دیگر رو بالای منبر رسول الله دید، وارد مسجد شد، فرمود انزل ان منبر ابی، این منبر مال پدر منه، از اینجا پیاده شو. بعد از پدرش امیرالمؤمنین، در زمان پدرش امیرالمؤمنین، یک سرباز فداکار در همه جنگ های امیرالمؤمنین بود، از جمله در جنگ صفین. بعد از پدر بزرگوارش ادعای خلافت کرد، با او بیعت کردند، قاضی تعیین کرد، والی تعیین کرد، لشکر مهیا کرد. اینا معصیت بود، گناه بود، خطا بود یا صحیح بود و درست بود؟ اگر صحیح بود به صریح آیه قرآن، اگر هر گونه خطا و پلیدی از او برطرف شده به صریح آیه قرآن، این اعمالش درست بود، اونهایی که در مقابل این موضع گرفتن و مخالفت کردن، اون اعمالشون چطوره؟ خب تکلیف همه مسائل روشن خواهد شد. من گمان میکنم به برکت این شب مبارک، عزیزانی که میشنون، نه از زبان این بنده کوچک ناقص، از زبان پیامبر اکرم که این فضائل را میگه، اونهایی که این ایمان رو دارن، قلبهای مبارکشون نورانی تر و ثباتشون بیشتر میشه. و اونهایی که تا حالا به این فکر نکردن، بارها این حدیث رو شنیدن و این لوازمش رو فکر نکردن، فکر کنن. من فکر میکنم امشب نگاه مرحمت آمیز امام مجتبی دلهای اونها رو مهمان کنه و مسیر زندگی اونها رو نور جدیدی ببخشه.
انشالله. خیلی هم عالی. هم فضیلت‌های بسیار ارزشمندی بود و هم ویژگی مثبتش این بود که از این فضیلت‌ها چه استدلال‌های مثبت و خوبی در واقع ایجاد شد و ما یاد گرفتیم. خیلی متشکرم. با اجازهتون یک فاصله بگیریم و نفسی تازه بکنیم. قبل از اینکه با اتاق فرمان همراه بشیم، من عرض بکنم خدمتتون که روزی از دست علی خوردم و از خانه حسن. روزی از دست علی خوردم و از خانه حسن، و از آن روز شدم بی سر و سامان حسن، بر جبینم بنویسید مسلمان حسن. چه زیبا پسری، غصه و غم شد سپری، وحچه شبی وحچه مبارک سحری، وا شده از گنج کرامت چه دری، کرد خدا جلوه گری، معجزه شد نیمه ماه قمری، حق به علی داده چه زیبا پسری، تا اومد زندگی زیبا شد، عشق و جود و کرم معنا شد، فاطمه مادر شده با اومدنش، علی به یمن بودنش بابا شد، از آسمون دارن گل میریزن، فرشته ها به زمین عیدی میدن، روی لبه فاطمه لبخنده، شیر خدا علی شده ابوالحسن، ماه من و شاه کرم، سایه تو کم نشه از روی سرم، عشق تو میراث من از پدرم، مادرم از بچگیان گفته فقط پیش تو حاجت ببرم، بی تو امام مجتبی در بدرم، بی تابه باز این دل دیوونه، سرمسته که نیمه رمزونه، اون که حسینی شده با لطف حسن، داره از عشق مجتبی میخونه، روشن این قلب عاشق من، اون روزی که آقامون برسن، می نویسیم روی دیوار بقی به سمت صحن جامعه امام حسن. چه دلچسب است صوت ربناهای دم افطار، چه دلچسب است صوت ربناهای دم افطار، ولی در نیمه ماهش نوای دیگری دارد. خرسندیم و مفتخر به این که در نیمه ماه مبارک رمضان در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه با ویژه برنامه موعظ المؤمنین میزبان نگاه ارزشمند شما عاشقان و شیعیان و محبان امیرالمؤمنین و اهل بیت هستیم. عرض بکنم خدمتتون که سامانه 3015 15 15 شماره ایه که شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از این طریق به سمع و نظر همکاران بنده در شبکه جهانی حضرت ولیعصر برسونید. ضمن این که اگر عدد 313 رو به این شماره ارسال بفرمایید به صورت اتوماتیک عضو خواهید شد در کانال ایتای در واقع شبکه جهانی حضرت ولیعصر و میتونید اونجا از آخرین اخبار و برنامه‌های ما اطلاع داشته باشید. مجدداً عرض بکنم سامانه 3015 15 15. در خدمت آیت الله مدنی هستیم. بفرمایید. خواهش میکنم. این فضیلت های ارزشمند رو گفتیم و کیف کردیم و یاد گرفتیم و استدلال هایی که صورت گرفت، یه ماجراهایی که بعد از اون وجود داره، بحث صلح امام حسن که جزء مواردیه که میشه گفت به صورت شبهه شاید مطرح میشه، چون بارها پاسخ داده شده دلیل این امر، ضمن این که اصلا در نگاه اول اصلا ما در مقابل حجت خدا عقل و فهمی به اون اندازه هیچ وقت نخواهیم داشت که بخوایم دلیل اصلی رو شاید حتی متوجه بشیم، اما این رو میدونیم که دلایل متعددی داره و برای ما ذکر شده. بفرمایید. خواهش میکنم پیرامون این موضوع صحبت کنیم.
اولین مطلبی که راجع به تصمیم گیری تاریخی حضرت امام مجتبی باید بدونیم، ببینیم که آیا حضرت امام حسن علیه السلام صلح کردن یا سازشکاری کردن. ببینید کلمات بار معنایی خودشون رو دارن. ما در تعبیر قرآنی یک تعبیر مداهنه داریم،
بله،
و یک تعبیر مصالحه داریم در معارف اسلامی. اون چی که ما در زبان فارسی بهش میگیم سازشکاری که هم کنارش یک رنگ منفی داره و یک بار منفی داره، این یه معناست که به تعبیر قرآن مداهنه نامیده میشه. و دولو تدهن فیدهنون. و یک معنای صلح و مصالحه داریم که در تعبیر قرآن میگه و صلح و خیر. این دوتا رو تفکیک کنیم، بعد بیایم به صحنه تاریخ ببینیم امام حسن صلح کرده یا سازشکاری کرده. در مداهنه اصول زیر پا گذاشته میشه. از مرز تکلیف عبور میشه. تکلیف زیر پا گذاشته میشه برای اینکه به بعضی از منافع برسیم.
بله.
فراوان داریم چهره هایی که از پشت سر امیرالمؤمنین رفتن و گفتن و طعام معاویه ادسم، گفتن سفره معاویه چربتره، نماز علی بهتره، ما میریم سر سفره معاویه.
عجب.
این مداهنه است. یعنی ما حق رو میدونیم اما میریم اون طرف. اونهایی که امام حسین رو در کربلا و در جنگ عاشورا تنها گذاشتن، تصریح کردن، من اسامی بعضی الان جلو چشمم هست، سینه مبارک امام حسین رو بوسیدن، گفتن این بوسگاه پیامبره، تقاضا کردن که امام شفیع اونها بشه، اما راضی شدن که این سینه مبارک زیر سم اسبها خورد بشه. این مداهنه است. یعنی از اصول گذشتن، از تکلیف گذشتن تا بعضی از مشکلات دنیایی را حل بکن. اما مصالحه معناش اینه که ما وقتی که نمیتونیم به اون هدف اصلی برسیم، امکانات اجازه نمیده، قدرتمون اجازه نمیده، شرایط به ما اجازه نمیده، میایم با دشمنمون در یه چارچوبه‌ای توافق میکنیم بدون این که از هیچ اصلی عقب نشینی کنیم. ببینیم حالا در صحنه تاریخ حضرت امام مجتبی با معاویه چه برخوردی کرد؟
بله.
شما در سراسر این جریان میبینید لحظه به لحظه امام مجتبی بر اون خطوط اصلی پافشاری میکنه. هیچ وقت امام مجتبی معاویه را نپذیرفت. این نکته بسیار مهمیه. گاهی گمان میشه که مثلا حضرت حتی برای یک لحظه او رو به خلافت پذیرفته باشه. خیلی جالبه، حالا من بعضی نکات رو عرض میکنم و بعضی از متون رو میخونم، ببینید که هرگز امام مجتبی از اون خطوط اصلی خودش عقب نشینی نکرد. در کتاب احتجاج تبرسی آمده، در کتاب‌های دیگری هم آمده، مرحوم مجلسی هم در جلد 44 بحار الانوار صفحه 22 این روایت رو نقل میکنه که بعد از جنگ، خب جنگ با فرار لشکر امام حسن ناکام و نافرجام به پایان رسید.
بله.
در کوفه معاویه آمد، امام و مجتبی هم آمدن. اونجا معاویه صحبتی کرده به عنوان مقدمه‌ای که حالا میخواد صلح‌نامه امضا بشه. گفت حسن ابن علی اعتراف کرده که من اولای به خلافتم و او شایسته خلافت نیست و این جلسه منعقد شده برای این که این مصالحه را امضا کنه. قام الحسن ابن علی ابن ابی طالب، حضرت به پا خواست، فحمد الله و اثنا علیه، حمد خدا گفت، ثنای خدا گفت، ثم قال ایها الناس ان معاویه زعم انی رأیته للخلافه اهلا ولم ار نفسی لها اهلا. معاویه گمان میکنه که او اهل خلافته و من او را اهل خلافت میدونم و خودم را اهل نمیدونم. و کذب معاویه، دقت کنید، یک لشکری شکست خورده، یاران بیوفا او رو در مقابل دشمن تنها گذاشتن، امروز در چنگال یک دشمنی است که مسلطه و لشکر او به همه نوع بر او احاطه داره، ذره ای ترس، ذره ای لرزش، ذره ای مداهنه، ابدا. کذب معاویه، دروغ میگه معاویه. انا اولا ناس به ناس فی کتاب الله و علی لسان نبی الله، من بر اساس قرآن، بر اساس فرمایش رسول اکرم، من اولایم. فاقسم بالله، من تقاضا میکنم عزیزان شنونده ما این صحنه رو مجسم کنن. من از این بیان از امام مجتبی معذرت میخوام، ولی در تاریخ هر جا سلطانی در مقابل سلطان دیگه شکست خورده، سلطان شکست خورده را آوردن جلو سلطان پیروز، گاهی به سجده افتادن، گاهی به خاک افتادن، پابوسی کردن. چرا؟ چون دشمن مسلطه. از لحاظ ظاهری همینه، یعنی لشکر امام مجتبی خیانت کرده و او رو تنها گذاشته، لشکر دشمن او رو احاطه کرده.
بله.
این در موضع یک فرماندهی است که به واسطه بیوفایی دوستان شکست خورده ظاهرن. او در مقام فرمانده است که لشکرش با قدرت مسلطن. اما بیان امام رو ببینید، کذب معاویه، معاویه دروغ گفته. فاقسم بالله لو ان الناس بايعوني واتاعوني ونصروني لاعطتهم السماء قطرها والارض بركتها ولما تمعت فيها يا معاويه، به خدا قسم اگه مردم منو یاری میکردن، با من بیعت میکردن، اطاعت میکردن، آسمان برکاتش نازل میکرد، زمین برکاتش رو استخراج میکرد و هرگز تو معاویه طمع در خلافت نمیکردی. بعد حضرت مثال میزنه، من چون میخوام صرف جویی بشه ادامه روایت رو ترجمهشو میخونم، خیلی عجیبه. میفرماید حتی یرجع الى ملت عبدت العجل، اینها برگشتن به سرنوشت اون گوسال پرستهای بنی اسرائیلی. این تعبیر خیلی تعبیر تندیه، یعنی تو گوساله بنی اسرائیلی هستی و اینها برگشتن برای تسلیم تو شدن. و قد ترک بنو اسرائیل هارون و اعتکفوا علی العجل و هم یعلمون ان هارون خلیفه رسول الله، بنی اسرائیل سراغ گوساله رفتن و هارون را رها کردن و قد ترکت الامت علیهن و قد سمعوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعلی انت منی به منزلت هارون من موسی و قد هرب. بعد حضرت مثال میزنه میگه این البته در خصوص من و پدرم علی نیست، خود رسول اکرم. و قد هرب رسول الله من قومه و هو یدعوهم الی الله حتی فر الی الغار ولو وجد علیهم اعوانا ما هرب منهم. پیامبر اکرم هم از مکه فرار کرد به غار و هجرت کرد به مدینه. چرا؟ چون یاری نداشت. اگر یاری می داشت مقاومت می کرد. ولو وجدت انا اعوانا ما بایعتک یا معاویه، من اگر یاران با وفایی داشتم هرگز با تو بیعت نمی کردم. و ادامه می ده که خلاصه می فرماید و کذالک انا و ابی فی سعت من الله حین ترکتنا الامه و بایعت غیرنا و لم نجد اعوانا. من و پدرم امیر المؤمنین در این که امیر المؤمنین حکمیت رو پذیرفت و من این مصالحه رو امضا می کنم از جانب خدا معذوریم برای این که یاور نداریم. این خیلی بیان کاملیست که یعنی ما در اصولمون هیچ تردیدی نداریم، هیچ تنازلی نکردیم، کماکان تو رو باطل میبینیم و خودمون را بر حق میبینیم. این صلحه، این سازشکاری نیست. نمونه های دیگر فراوانی هم داریم که اگر فرصتی شد انشاءالله باز من عرض خواهم کرد.
زنده باشید، خیلی هم عالی و جریان خیلی کاملی هم بود. به قول شما یه تعبیر خیلی خوبی رو به کار برید، اون اینکه سازشکاری وقتی صحبت میشه بیشتر بعد منفی میگیره از نظر معنایی، اما اینجا متوجه شدیم که چقدر این تفاوت میتونه وجود داشته باشه. یک فاصله کوتاه دیگه هم با اجازهتون خواهیم گرفت و برمیگردیم. ما رو همراهی بفرمایید، نفس دیگری تازه میکنیم و برمیگردیم. حسن واشعر بحمار والله من حق بذكرات اصرخ اهواك واهواك دهري كل ما جار الخار يا حسن واشعر بحمار تعبر حدود الايام تشفي روح قبل لساني تحكي عن حبيب بلا كتمان مو قلت سألوني عنك بيك فضحتني الأجفان سيدي وهالدنيا لما سدت بوجه البيبان وين روحي الغير بابك من قلتها مو غلطان وبمقالي ما أغالي لا أبالي لو ألا والله من حق بذكران أصرخ أهواك وأهوان دهري كل ما جار الخان يا حسن وشعر بحمان حدود الأيام تشفي روح من الآلام هالحروف الأبجدية صرت أقلب أبكي الصوب يا وصف يحمي البلاغة يصلح الوصف المحبوب مشرق بوم المحبة يا شمس وبلي غروب قلبي شمع وانت تدري من الطبيعة الشمع يدوب سر خصالك من كمالك يا الحلالك هي الآن والله من حق بذكرى أصرخ أهواك خیلی ممنونم که ما را همراهی میکنید در ویژه برنامه مویز المؤمنین در شب ولادت امام حسن مجتبی. چون فرصت آخرمون محدود هست بپردازیم و ماجرای بعدی رو بشنویم از زبان آیت الله مدنی. بفرمایید که موضعی که حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه گرفتند بعد از این صلح چه بود و چگونه گذشت؟
ابتداعا من کوتاه عرض کنم که چرا اصلا قصه صلح واقع شد. قبل از این که حضرت حرکت کنند به طرف جنگ با معاویه در کوفه سخنرانی کردند. تو اون کوفه، تو اون جریان که در بهار الانوار جلد 44 صفحه 45 ذکر شده و در کتب تاریخی دیگه هم آمده، حضرت در بالای منبر قسم خورد، فرمود فایم الله لا ترون فرحا ابدا مع بنی امیه، مردم شما خوشی با بنی امیه نخواهید داد، والله لیسومونکم سوء العذاب، بنی امیه شما رو مثل فرعون که بنی اسرائیل رو عذاب میداد شکنجه خواهد کرد، مقاومت کنید، به میدان بیاید، به صحنه بیاید. خب 12,000 نفر بیعت کردن، حضرت اونها رو به نخیله که محل لشکرگاه بود فراخون، 4,000 حاضر شدن. دوباره امام به کوفه برگشت، سخنرانی کرد، اونها رو طلب یاری کرد. خب آمدن یه عده‌ای به نخیله و حضرت حرکت کرد. حالا این لشکری که حرکت کرده و در مقابل لشکر معاویه ایستاده، من فقط ترکیب این لشکر رو عرض میکنم. من فکر میکنم همه بینندگان عزیز ما خودشون نتیجه گیری بکنن بدون اینکه ما وارد نتیجه گیری بشیم. اون چه که مسلمه و تاریخ نشون میده، لشکر امام حسن علیه السلام یک گروهشون خوارجی بودن که با معاویه هم مخالف بودن و در کنار لشکر امام حسن علیه السلام قرار گرفتن برای جنگ با معاویه. لذا همینها وقتی که در صحنه جنگ حاضر شدن، یک دفعه حمله کردن به خیمه امام حسن، حتی فرشی که زیر پای امام بود از زیر پای حضرت کشیدن. شعارشون این بود، این شعار مهمه، شرکت یا حسن کما اشرک ابوک من قبل.
عجب،
تو مشرک شدی همونطور که پدرت علی قبلا مشرک شده بود. دقت کنید که این شعار شعار خوارج بود. خوارج مدعی بودن و اظهار میکردن که علی ابن ابی طالب با پذیرش تحکیم و حکمیت مشرک شده. این نشانگر اون جایگاه و فکر و عقیده اونها بود.
بله دقیقا.
بعد که حضرت آمدن به مدائن، در سابات مدائن به حضرت حمله کردن و تعبیر و شعاری که میداد گفت کفر والله الرجل، این مرد کافر شده. دقت دارید که ما گناه رو نوع مسلمین موجب کفر نمیدونن. این خوارجن که میگن گناه کبیره موجب کفره. این کفر والله الرجل باز بیانگر همون عقیده است. اینها خوارجی بودن که اعتقاد به اون عقاید خاص خوارج داشتن و این یک دسته در درون لشکر امام مجتبی بودن. این یک دست. دسته دوم عملای بنی امیه بودن.
بله.
عمیل بودن، اصلا جاسوس اونها بودن، کارگزار اونها بودن. اینا بعد خودشون نشون دادن، من اسم میبرم، مثلا قیس ابن اشعث، عمرو ابن حریث، حجار ابن ابجر، عمرو ابن حجاج. اینا دقت کنید، این چند نفری که اسم بردم، اینها نامه نوشتن به معاویه که ما با تو هستیم.
عجب.
و بعدها هم اینا نامه به امام حسین نوشتن، یک نامه مخصوصا همین چند نفر دارن، عمرو ابن حریث و حجار ابن ابجر و عمرو ابن حجاج زبیدی به امام حسین نوشتن که آقا به کوفه بیا. و بعدن خودشون در مقابل امام حسین آمدن و در قتل امام حسین شرکت داشتن و عمرو ابن حجاج اون کسی بود که شریعه فرات رو با 4000 نفر بر اهل بیت بس. یعنی اینا چهره هاشون بعد در تاریخ روشن شد. اینا در درون لشکر امام حسن بودن اما کارگزار معاویه بود. اینم دسته دوم. دسته سوم گروه شکاکی بودن، آدمایی که تردید داشتن و توی این تردید یک قدم جلو میگذاشتن یک قدم عقب میگذاشتن، آخرش هم معلوم بود قدم آخر رو به کدوم طرف غش میکنن کدوم طرف میافتن. خالد ابن معمر از فرماندهان امیرالمؤمنین در جنگ صفین بود، اما در جنگ صفین به تردید افتاد، به شک افتاد، کنار کشید. در لشکر امام حسن علیه السلام معاویه بهش نامه داد، گفت اگر طرف من بیای من امارت خراسان رو به تو میدم. این آخر عمری و در پیری فریب خورد، کنار کشید. بعدن هم معاویه وفا کرد، امارت خراسان رو به اسمش نوشت، اینم حرکت کرد به طرف خراسان، در بین راه مرد و به خراسان نرسید. عثمان ابن شرحبیل همینطور. خب اینم که یک دسته، دسته شکاکان. شب ولادت واقعا آدم دوست نداره دوستان امام حسن رو متأثر کنه، اما واقعا این حوادث رو که میگی قلبا آدم متأثر میشه، دوست داره یه گوشه بشینه زار زار گریه کنه. امام حسن توی لشکری فرمانده هست که این سه دستش، دسته چهارم دنیا طلبایی بودن که در اعتقاداتشون هیچ تردیدی نبود، حق رو خوب میفهمیدن، اما زرق و برق دنیا چشماشون رو گرفته بود. اولین فرمانده ای رو که از بنی کنده حضرت فرستاد با 200 نفر از لشکر از صحنه جنگ رفتن صف مقابل و رسما به معاویه پیوست. دومین فرمانده رو از بنی مراد تعیین کرد، اونم خودش تنهایی رفت به معاویه ملحق شد. سومین فرمانده رو امام حسن از قریش انتخاب کرد، از بنی هاشم انتخاب کرد، پسر عموی خودش را انتخاب کرد، عبید الله ابن عباس. چه انتظاری هست؟ عبید الله ابن عباس معاویه نامه هایی نوشت، اول تسلیم نشد، بعد معاویه نوشت 1000000 یعنی 1,000,000 دینار بهت میدم و بعدم 500,000 نقد فرستاد. حالا تو این صحنه جنگ این چقدر باید راحت اینها ارتباط داشته باشن که بتونه این پول رو به دست او برسونه. پول اونجا هم که اعتباری نبوده، چک نبوده طبیعتاً،
کارت به کارت هم
بله. عبید الله ابن عباس شبانه لشکر امام حسن رو ترک کرد و به لشکر معاویه پیوست. صبح لشکر بیدار شده منتظر امام جماعت و فرمانده هست، دیدن فرمانده نیامد. خب این لشکر رو الان تصور بکنید، فرض کنید مثلا عزیزان بینندمون یک تصوری بکنن، 5 نفر اونجا وایستادن یه فرمانده دارن، فرض کنید 5 نفر هم اینجا وایستادن یه فرمانده دارن، اما از این 5 نفری که این طرف وایستادن یکیشون خارجیه، یکیشون عمیل معاویه است،
یکیشون
شاکه، اهل شکه، یکیشون هم دنیا زده است، یکیشون هم راست میگه، آیا میشه جنگی؟
به هیچ.
اصلا تصور میشه کرد انسان وارد صحنه جنگ بشه؟ من آخرین نکته رو اضافه میکنم که عزیزان ما خوب بتونن نتیجه بگیرن، کاملا این مسئله تاریخی براشون حل بشه. امام حسن این وضعیت رو میدونست، اگر در کوفه میمون و میفرمود شما وفا ندارید من لذا با معاویه صلح میکنم، یعنی بر اساس علم غیب خودش عمل میکرد، امروز جای شبهه بود، امروز جای سوال بود، امروز برای ما تردید ایجاد میشد. خب چرا؟ شاید مردم مقاومت میکردن، اما امام علی رغم این علم غیب که داشت لشکر جمع کرد، خودش همراه لشکر خارج شد، تا مدائن پیش رفت، سفارایی برای جنگ کرد، همه و همه برای این که هیچ شبهه‌ای نماند. من با تمام وجود به میدان آمدم. در یک سخنرانی حضرت در همون قبل از صلح یه بیان تلخی داره، فرمود که من اگر اعوانی می داشتم روز و شب با معاویه می جنگیدم و شما هم که امروز من تنها می گذارید خوشی و خیری نخواهید دید، ولی لشکر باقی مونده امام حسن فریادشون بلند شد البقیه البقیه، آقا باقی مونده رو حفظ کن، ما رو به گرداب مرگ نفرست دیگه. نتیجه گیری با خود عزیزان بیننده، آیا راهی غیر از صلح برای امام مجتبی باقی مونده بود؟
یا خیلی ممنونم، متشکرم. باز هم این استدلال‌های بسیار زیبا، اینقدر دقیق و خیلی زیبا و کامل و جامع پاسخ دادید، خیلی لذت بردیم، خیلی خوشحال شدیم از اینکه امشب در این شب عزیز تونستیم میزبان شما باشیم. یک دعا بفرمایید لطفا.
حضرت امام مجتبی علیه السلام سفارشاتی دارن، نصایحی دارن، من فرصت نشد، دوست داشتم به عنوان استفاده یک درس برای زندگی هممون بعضی از این مواعظ رو عرض کنم، ولی اکنون که فرصت نشد من رو در قالب این دعا بیان میکنم. خدایا امشب شب ولادت امام مجتبی است، به آبروی امام مجتبی علیه السلام سوگندت میدهیم توفیق زندگی کردن همون جوری که امام مجتبی از ما میخواد به ما عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، متشکرم. باز هم عرض بکنم سامانه پیامکی 3015-1515 راه ارتباطی ما با شما عزیزان خواهد بود در شبکه جهانی حضرت ولیعصر. خرسندیم از اینکه این توفیق نصیبمون شد و در شب ولادت امام حسن تونستیم میزبان شما باشیم. دیشب یک قراری گذاشتیم و اون این بود که طی این دو سه شبی که به اسم امام حسن علیه السلام متبرک هست، سعی کنیم با اندک کمک‌هایی مثل افطاری‌های کوچک به نیازمندان، کمک‌هایی مثل صدقه و غیره، نام امام حسن عزیزمون رو گرامی بداریم، به یاد امام حسن این کارها رو انجام بدیم و به نوعی یک معامله هم کردیم دیگه، با امام حسن قرار بستیم که ما این کار رو بکنیم و در ازاش انشالله امام حسن که اینقدر سخاوتمند و کریم و بخشنده است شفاعت ما رو بکنه پیش خدا در جهت تعجیل هرچه زودتر فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شرف. از ویژه برنامه موعظ المؤمنین عرض بکنم خدمتتون و این رو بگم که در این آخر برنامه دعای ما فقط اینه که انشالله با عنایت خود حضرت مجتبی هر چه زودتر فرج امام زمان برسه و انشالله که همیشه سر سفره کرامت اهل بیت، خصوصا کریم اهل بیت امام حسن باشیم. و در آخر این بیت شعر رو تقدیم نگاهتون بکنم و عرض بکنم که به رزق خان حسن عالمی نمک گیرند، به رزق خان حسن عالمی نمک گیرند، عزیز کرده زهرا کریم مشهور است. ز دست هیچ کسی لقمنان نمی خواهیم، کرامت حسنی با مزاجمان جور است. خدایا قسمت می دیم به حق امام حسن و عرض می کنیم یا محسن و به حق الحسن عجل ولی یکل فرج، به امید دیدار یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. العجل مولانا.